بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم في إلى أوكار الأفكار يأبون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون. ومن رياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرايع المصافات يردون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان. صلوات مرحمت کنید. در ارتباط با این مناجات آقا حضرت سجاد علیه السلام که به عنوان مناجات العارفین در این نوشته مرحوم اشخباس قمی در مفاتیح آمده و همچنین در بقیه کتب حدیث که صحبتمون مقامات العارفین بود، حالا بگیم مناجات العارفین تفاوتی نمی کنه، گفتیم هر دوش درست. به این عبارات رسیدیم که از این عبارت ها نشان های شخصیت های بسیار بسیار مهم استفاده میشه و واقعیت اینه که به طور معمول رسیدن به این درجه ها کار آسونی نیست، کار مهمی. ولی این که من تلاوت میکنم، صحبتشو میکنم، ولی که بدونیم که ما تا کجاها میتونیم پیش بریم، اگه نرفتیم میتوانیم تصمیم بگیریم پیش بریم. به الله خود این نشانه ها صحبتش برای مثل بنده ای اصلا صحبتش هم به یک معنا زیادی است و اون وقت باید مراقب این معنا بود که ایمان که درجاتی داره، وقتی کسی در درجه یکی از ایمان است و یکی در درجه دوی ایمان است، مواظب باشه این درجه دو که بالاتره، این نسبت به کسی که درجه یک هست یه فشار روش نیاره که حتما باید تو بگیر تو درجه دو که او اذیت بشه. باید با ملایمت تربیت کند و در جهت بهتر او را راهنمایی کنه و سوق بده. اونی که در درجه چهار هست نسبت به کسی که در درجه سه هست همینطور تا آخرین درجه. یعنی باید توجه داشته باشیم که این صحبتی که میکنیم ما به این نیت این صحبت داریم بکنیم که بدونیم که مراحل مراحل بالایی است، مراحل مهمی است و خوبه که تصمیم بگیریم. بلا نسبت به هر کسی اون وقت حالا چه کسی در چه درجه ای هست این مسئله دیگری است که به صورت‌های مختلفی ممکنه که مشخص بشه، ولی مراقب این معنا باید باشیم. مناسب این صحبتمون هست این که در بعضی از روایاتمون به خوبی این معنا تأکید شده. پس این حرف اولی که دارم میزنم این شد که مواظب باشیم هر کدوممون اگر به کسی برخورد کردیم که میبینیم درجه ایمانش از ما پایین تر، اینو با محبت و با خوبی و با تربیت با ملاطفت سوقش بدیم، راهش بندازیم برای اینکه بیاد در درجه بالاتر. ولی شدتی در کار نباشه و نفیش نکنیم به این معنا که حالا چون او در درجه پایین‌تری هست بگیم این آدم نیست، تو خوب نیستی، تو لست علی شیء به تعبیر حدیث. نخیر، اگر اینجور باشه اونی هم که در درجه بالاتر از ماست اونا باز به ما باید بگه که لست علی شیء، تو چیزی نیستی، به این چنین نیست. مراقب این معنا باشیم که اگر چنونچه احساس میکنیم به فضل پروردگار در ارتباط با قوت ایمان، درجه ایمان، مقید بودن به حلال به حرام، کندن خودمون از دنیا و هرچه که زمینه کمال است و زمینه رشد است، اگر دیدیم دیگری از ما عقبتر است، میفهم آدم دیگری از ما عقبتر است، مراقب باشیم او را تردش نکنیم. نه من او اصلا کار ندارم، او در درجه من نیست، انک لست علی شیء، تو چیزی اینجورا نباشه. که اگر اینجور باشه اونم که از ما بالاتره باید با ما همینجور عمل کنه. در یک بیانی تو ذهنم هست که از معصوم هست که معصوم میفرماید اگر اینجور باشه که باید تردش کنیم، پس ما هم باید همه شما رو درد کنیم، به خاطر اینکه خب همه شما درجاتون پایین تر از داری باید اینجور نباشه. همینقدر که تو خطه، همینقدر که در مسیره، همینقدر که قبول داره دین ره، قبول داره ایمان ره، قبول داره عقاید صحیح را، ولو آلودگی هایی داره، معصیت هایی داره، انسان برخوردش با او برخورده تندی نباشه، الا یه موارد استثنائی ممکنه باشه که با اون برخورد تند میشود تکانش داد، میشود راهش انداخت. و الا خدا نکنه که انسان حالتی به خود بگیرد او چیزی نیست و من چیزی هستم، اون وقتی که خیلی ضرر میکنه، بسیار زیان خواهد کرد. به نتیجه مراقب این معنا باشیم. حالا این عبارتی که رسیدیم درجات بسیار بالایی است در جهت رشد، بسیار درجات ارزنده است که از این دعا داریم استفاده میکنیم که انسان تا این مقامات راه داره که چی؟ خدایا ما را قرار بده جزء کسانی که، جزء افرادی که اینها به این مراحل رسیدن که درخت های دیگه، تکرار کردیم این چند روز این عبارت فرامون، اشکالی نداره، میخواییم بیشتر در ذهنیتمون بمونه. خدایا ما را قرار بده جز کسانی که ترسخت اشجار و شوق الیک فی حدائق صدورهم، جز کسانی که اینها درخت های شوق به سوی تو در باغستان های سینه های وجودشون ثابت شده است و ریشه داره. یعنی اینا حالتشون حال شوق به سوی توست. حالا هر کس این حالت رو داشته باشه که خوش به حالش. که گفتیم روز گذشته بعضی اینجور هستن، به قول اون شاعر، لله قومون ازا ملل جنه همون، معناش همین میشه. جمعی هستن که اینها وقتی شب میشه، شب به ارتباط با پروردگار افتخار میکنند و خوشنودن، روز که میشه میگوین ای کاش که شب زودتر بیاد تا ما باز بتونیم با خدای خودمون در راز و نیاز باشیم. همو ازا ما بیاز و صبح لا حلهم قالو من الشوق لیتن لیل قد آدا. اینا یه همچه حالتی دارن. حالا اونه که حالشون اینه که خوش به حالشون، سعی کنن که این حالت بمانه، از خدا بخواهن که این حالت بمانه، تقویت بشه. اونام که این حالت نداریم، نه حال شوق به یاد پروردگار نداریم، تو فکرش باشیم که چه کار کنیم، راهاش چیه، که بعدی راهاشو گفتیم، بعدی راهاشو خواهیم گفت انشاءالله. اینها نشانه های افراد ممتاز است. مناجات عارفینه، مناجات همینطور که میگفتم از مقامات عارفین است. دومش این بود که خدایا ما را از کسانی قرار بده که سوزش محبت تو تمام دلشون رو گرفته. و اخذت لوعت و محبتک به مجامع قلوبهم. برای هر کدوم از اینا یک شاهدی گفتم، یک شواهدی رو عرض کردم، توضیح دادم که گذشته داریم میخونیم تا برسیم به این عباراتی که رسیدیم بهش. پس اینها چون چنین حالتی دارن، شوق به یاد تو در قلوبشون کاملا رسوخ پیدا کرده، اینها در لانه‌های تفکر جا گرفتن، تفکر در ارتباط با عظمت تو، تفکر در ارتباط با امر تو، تفکر در ارتباط با آثار تو. و این حالت توجهشون با این تفکر ای بیشتر میشه، بیشتر میشه. فهم الى اوکار الافکار یعون. و اینها در ریاض قرب و باغستانهای تقرب و مکاشفه حرکت میکنن، یرتعون، چرا میکنن. اینو وضع شدیم از نشانه های این شخصیت های ممتاز. این نشانه هاست. دیروز عرض کردیم که کمی در ارتباط با قرب صحبت بشه که قرب یعنی چی. قرب همینی که هممون میفهمیم، خیلی احتیاج به توضیح نداره. بعضی از چیزا هستش که دیروزم اشاره کردم، ما گاهی بخوایم توضیحش بدیم بیشتر مخفیش میکنیم، بیشترش لوخ بلوخش میکنیم. مثلا در اصل مسئله توجه به خدا، یعنی اثبات خدا، اینکه خدایی هست، ما بخوایم دلیل بیاریم، اونقدر این مسئله روشنه که یک کسی که در مقام دلیل آوردنه، حالا مگر یک منکری پیدا شده انکار میکنه، انسان به خاطر اینکه او انکار میکنه به عنوان استدلال استدلال میکنه براش. و الا اگر یک منکری پیدا نشه، از همه چیز روشن‌تر این خدا هست، یک حقیقت دانا و توانا و عالم و قادری در کار هست، از همه چیز روشن‌تر. اصلا جای این که انسان، من گاهیم شده تو بحثا اینجور بود و وقتایی خیلی حرف میزدیم خیال خودمون میخواستیم اثبات خدا بکنیم، وسط صحبت اثبات خدا که میخواست بکنیم داشتیم حرف میزدیم، یه وقت متوجه میشدم که بد کاری دارم میکنم. اینا از این حرفا گذاشتم خدا برشون روشن، شکی ندارم، حال من دارم اثبات خدا میکنم، معنی ندارم، روشنه که پروردگاریست آفریدگار. مگر ممکن است که این خلقت عظیم منظم دوام منظم اینا همه در فطرت انسان هست دیگه، نیاز به این که ما بخوام اثبات بکنیم نیست، هست. بعضی چیزا اینجوریه، اینجا من میتونه تقرب به خدا یعنی چی؟ قرب الالله، این در فطرت هممون هست، یعنی کارا را جوری انجام بدیم که فقط نیتمون خدا باشه. این که نیتمون بود به خدا نزدیک میشیم، قرب الالله پیدا میکنیم. همه میدونیم این نزدیک شدن، نزدیک شدن مکانی نیست، یعنی نعوذ بالله خداوند متعال در یک موضع خاصی است. ما وقتی این کار میکنیم دو متر به خدا نزدیک میشیم، خدا در یک موضع خاصی است، ما این کاری که میکنیم 100 متر به خدا نزدیک میشه. معلومه که خدا همه جا هست و همه جا بودنش هم یکسان است، در ارتباط با همه کائنات اوست که قیم است، نگهبان است، نزدیک به همه است و همه در محضر حضرت حقن. نزدیک شدن، نزدیک شدن مکانی نیست یا زمانی. الان مثلا تا موضعی که خدا هست 10 ساعت راه هست که ما بریم، حالا این کارا رو که بکنیم بعد میشه 2 ساعت راه. نه، پس نزدیک شدن و قربتن الالله و قریب به خدا شدن به معنای نزدیکی مکانی، نزدیکی زمانی نیست. خدا برتر است از این که مکان و زمان در ارتباط با او باشه، بلکه نزدیکی چیست؟ نزدیکی معنوی، یعنی از نظر معنویت ما هی خوبتر بشیم، خوبتر بشیم و خدا هم لطفش به ما بیشتر میشه، خدا هم مهربانیش به ما بیشتر میشه، خدا هم رحمتش به ما بیشتر میشه. این معنای تقرب الالله هست که با اعمال نیک انسان به این مسیر در حرکت خواهد بود. گاهی این تعبیر ها میشه که انسان وقتی هر یک از رذائلش را کنار زد به همون نسبت تقرب به خدا پیدا کرده، باز نه تقرب مکانی زمانی، یعنی به رحمت خدا، به لطف خدا نزدیک شده. حسدشو گذاشت کنار، کبرشو گذاشت کنار، با غرورش مبارزه کرد، با رذائل اخلاقیش جنگید، به فضل خدا موفق شد که این رذائل اخلاقی رو از خودش دور کرد، فضائل اخلاقی رو کسب کرد، به فضل پروردگار سعی کرد که با صداقت شد، با امانت شد، شیطنت در کارش نبود و صفات خوب را کسب کرد. این گفته میشه به خدا نزدیک شده، به خدا نزدیک شده. پس معنای قرب اینه، همینه که عموما میفهمیم به فضل پروردگار و همه جا در دینمون تأکید شده که این تقرب به خدا در نظرمون باشه. چقدر وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و آقا امیر المؤمنین و بقیه معصومین علیهم السلام به این جهت توجه دادن، اصرار کردن که انسان این حالت کارها رو برای خدا انجام دادن نیتش خدا باشه و ریا نباشد و نیتهای فاسده نباشه، مؤکد تأکید شده تا ما به قرب بیشتری برسیم. و اگر بخواهیم به قرب بیشتری برسیم، از چیزهایی که در این تقرب خیلی نقش داره این سه کلمه که حالا تو این حدیث شریف به عرضتون میرسد، در کتاب شریف بهار جلد 70 صفحه 229 حدیث 5 از کتاب شریف کافی نقل میکند که عن ابی الحسن رضا علیه السلام، از وجود مبارک آقا امام رضا علیه السلام که ایشان از حضرت امیر علیه السلام نقل کردند که از امیر اینجور فرمودن: طوبی لمن اخلص لله العباده و الدعا ولم یشغل قلبه بما ترى عیناه ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذناه ولم یحزن صدره بما اعطی غیره. اگه کسی بخواد به قرب پروردگار برسه، این حالت گاهی با طوبی له گفته شده، گاهی با من احسن الافعال گفته شده، گاهی من افضل الاعمال گفته شده، خیلی وقتا با کلمه طوبی گفته شده. طوبی له یعنی خوش به حالش، معنی متعدد شده، یکیش اینه که یعنی خوش به حالش، خوش به حالش. خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه را که معمولا جایی که احتمالات مختلفی یک عبارت داره همه جور احتمالات رو نقل میکنه به جوری که چیزی مثل این که باقی نمونه. اینجا طوبی رو معنا کردن چند جور. طوبی برای کسی که چنین باشه، طوبی یعنی چی؟ طوبی الجنه یعنی بهشت برای اوست. یک او طیبها یا پاکیزگی برای اوست، پاکیزگی بهشت. او شجرتون فیها یا طوبی اسم یک درختی است در بهشت، یعنی این درخت طوبی مال اوست. طوبی کما ورد فی الخبر اول عیش طیب. طوبی برای کسی که اینجور باشه یعنی کسی که زندگی خوشی خواهد داشت، خوب زندگی خواهد کرد. پس طوبی به معنی العیش طیب یعنی زندگی پاکیزه، زندگی پاکیزه خواهد کرد. عمل خیر یا اصلا نه به معنی خیر، یعنی خوبی براش خواهد بود، همش خوبه، همش درست. طوبی به این معانی آمده، ایشان همه این معانی مختلفی که طوبی به این معانی آمده همشو نقل کرده. به طور معمول ایشان چیزی در بیان مطالب احادیث، مشکلات احادیث، به طور معمول واقعا چیزی برای کسی نگذاشته، یعنی همتون نقل کرده. البته اینجور نیست که بازم چیزی نمونده باشه برای کسانی که بعد از ایشانن، اما به طور معمول اینجور نیست که فوق العادگی دارد بیانهای ایشان در ذیل روایاتی که رسیده. حالا طوبی حالا به هر معنا، بهشت مال اوست، تیب بهشت مال اوست، درختی در بهشت مال اوست، زندگی خوب مال اوست، خیر مال اوست، برای کی؟ لمن اخلص لله العباده و الدعا، برای کسی که خالص کند برای خداوند متعال عبادتش و دعاش. یعنی کاری که انجام میده تو این کارا اون اخلاص رو داشته باشه. این نمازی که بود، کاری که یه کاری داریم که نیت خدا کردیم کردیم، نکردیم نکردیم، اگه کردیم خیلی بهتره، اون رو عبادت بهش نمیگیم. اگه نیت خدا کردیم میشه عبادت. مثلا یه کاسبی نه داره کاسبی میکنه، فقط پول میخواد، ولی مواظب هست که دروغ نگوید، ربا نداشته باشد، قش در جنس نداشته باشد، خلف بعد نداشته باشد، رعایت این مسائلی میکنه، بسیار خوب، خیلی عالی. اما هیچ نیت این که لله و فلله، نه میخوام بولدار باشم، ابن دلو اشکل ندار. البته بهترش اینه که چی؟ که بتونه نیت خدا کنه، پولدار باشم، تا اینکه زن و بچه‌ام به غیر من، زن و بچه‌ام احتیاج نداشته باشن، پولدار بشم تا اینکه به دیگران برسم، و هکذا. اما اگر در عباداتش نیت خدا نباشه، که اون عبادت باطل میشه. نماز قربتا الالله، روزه قربتا الالله، و هکذا. در عبادات نیت خدا داشته باشه، که خیلی وقت نماز کارها ارزش پیدا میکنه. ولی شیطان هم قوت سفرش خیلیه، که بالاخره نماز میکنه آدم، حالا یک کسی مینه متوجه شه، وقتی یکم قرائتشو بهتر بکنه، یکم بیشتر طول بده، سر به سر میذاره شیطان که مشخص. یه وقتی یک آقای آمد خانه بعد از اینکه دعوت بود جایی، پسرش گفت پسر یه چیزی بیار کم بخوریم. خب پدر، شما دعوت بوده جایی، مثل که اونجا که من بدونم مجلس روبراه یا صفره رنگینیه، چی شد شما حالا باز مخواد قضا بخورین؟ بم راز اینه که کم خوردم که نگوین این پرخوره و مقام زهد من باقی بمونه، کم خوردم به این جهت، به نیت ریاکاری کم خوردم، این آنه تو برست نمه بیاری چیزی. پسرش همه چیز آورد، بعد گفت بابا نماز رو کجا خوندین؟ گفت نماز رو همون جا خوندم. گفت بابا جان پس نماز رو احتیاطا اعادهش کنم. ولی که نماز هم که خونده قاعدتا وقت حال دین بوده، یکم طولش داده، یکم چنین و چنان شکتون زب زب بوده اینجوری. و پناه خدا، اینه که باید مراقب بود. یکی واسطه بود نماز، خیلی نرخ کردم، واسطه بود نماز رو و با یک کسی هم قرار گذاشته بود، با یک شخصیت. در اتاق باز شد، فکر هم کرد که همون جناب اون شخصیت رو آمده، تا در اتاق دید باز شده، این دیگه شروع کرد مد بر از زالینش و بهتر و قرائتش رو چنین و چنان در و نماز که تموم شد نگاه کرد دید گربه آمده. این برای گربه اوضاع خودش عوض کرد، راه اینجور میشه، خیلی پوچ میشه. و همینطور که برای این گربه آدم خوب میفهم و پوچ شد، برای غیر خدا که باشه، هرچی باشه پوچ میشه. یعنی که سعی بر این باشه که عبادات برای خدا، توبا لمن اخلص لله العباده و دعا، یک. دو، ولم یشغل قلبه بما ترا عینا. خوش به حال اون کسی که هر چی چشمش افتاد قلبشو مشغول نکنه. اون رد شده یک ساختمان چنین چنان، ای کاش ما هم چنین ساختمانی می داشته بود. بعد رد شده، حالا دلش همینطور متوجه اون ساختمانه چقدر این عالی بود، ما چیکار بکنیم که چنین بشه چنان بشه، ای مشغول همون اوضاع بود. یا چیز دیگه ای که دیده اون وقت دلش مشغول کنه، خیر ای چیزایی که ضرورت نداره، وجوبی نداره، انسان چشمش افتاد اینجور نباشه دلش مشغول کنه. خوش به حال اون کسی که مشغول نکند قلبش را، لم یشغل قلبه به ما ترا عینا، به اون چه چشماش میبینه اون وقت دلش هم بخواد. ولم ینس ذکر الله به ما تسمع و اذنا، باز به خاطر چیزی که میشنود یاد خدا را فراموش نکنه. یعنی لهو و لعب میشنود، به گوشش میخوره، صداهای نادرست غنا و موسیقی به گوشش میخوره و هر صدای دیگری، صدای غیبتی، صدای تهمتی که نفس خوشش میاد که گوش کنه، مشغولش بشه. خیر، یاد پروردگار فراموش نشود به خاطر اون چه گوشهاش میشنود. ولم ینس ذکر الله به ما تسمع و اذنا، ولم یحزن صدره به ما اعطی غیره. و خوشا به حال کسی که وقتی دیگران به چیزایی میرسن این غمناک نشه، ما چه عقب افتادیم، او خیلی جلو رفت، پولدار شد، چنین شد، چنان. اولا بدانه که همه اینها باطل میشه، همه اینها پوچ میشه. پس خوشا به حال اون کسی که در ارتباط با پروردگار مراقب باشد، دقیق باشد، اخلاصش رو حفظ کنه و بقیه حرفا اون وقته که معنی قرب الالله پیدا میشه، تقرب سوی خدا. خدا منو قرار بده از کسانی که انچنینن و فی ریاض القرب و المکاشفه یرتعون، که دیروز مقدار صحبت شد راجع به قرب گفتیم، کلمی گفته باشیم، راجع به مکاشفه هم صحبت شد که گفتیم اقبالا مکاشفه پرده کنار رفتن، روشن شدن چیزیست. وقت گاهی میشه که یه چیزی از چیزهایی که مشهودم هست، محسوسم هست، بر انسان مکشوف نبوده، مکشوف میشه. اینجا باز کشف درست معنی لغوی. یه وقت هست در ارتباط با چیزهایی که به طور معمول محسوس نیست، دیدنی نیست، شنیدنی نیست، به طور معمول، به طور معمول حس شدنی نیست، ولی برای انسان احیانا پیش میاد. گاهگاهی ممکنه که پیش بیاد مسائلی که به طور معمول اون مسائل مطرح نیست، ولی برای انسان پیش میاد. اونجا هم گاهی گفته میشه مکاشفه. از باب مثل این موردی که من مثلا مطمئنم که یه همچه چیزی رخ داده، انجام گرفته است، خدا رحمت کنه، دیگه از بزرگان بودن، از جهت اسم میارم تهران بودن، هم پسرشون که یک معجون کم نظیری بود از نظر عظمت و داشتن کمالات، و هم دیگری برام نقل کرد این جریان رو که میگفتن این مرد به نام و بزرگ و از جهاتی فوق العاده، وقت ایشان میگفت که در حرم آقا حضرت امیر علیه السلام بودم و نماز مستحبی خوندن، بالاخره نماز زیارت بوده یا هرچه بوده، نماز مستحب. به سلام ها که رسیدم یک سلام دادم، السلام علیک ایها النبی نگفتم، بلکه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیگه سلام بر پیغمبر اکرم نگفت. وقتی نماز تموم شد و من سلام بر پیغمبر اکرم ندادم، یا وقتی می آقایی که بغل دستم نشسته اسم من رو آورد و گفت نگاه کن طرف بالا به سقف. نگاه کردم تو حرم آقا حسامی علیه السلام، دیدم سقف نمیبینم. خب این حالت که سقف نبینه، این به طور معمول پیش نمیاد که، معمول نیستش که. دیدم سقف نیست، سقف نیست، ولی چی میبینم؟ مقاماتی، درجاتی، وصولی، انواری و از این قبیل اوزاییست که میبینم. به من فرمود تمام اینه که دیدی اینا پاداش یک سلام بر پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی. نگفتی اینها از نامه عملت حذف شد، طوری نشد، مستحب بود نگفتی، ولی از نامه عملت تمام اینهایی که دیدی اینو حذف شد. اینو گفت و بعد هم دیدم چیزی نمیبینم، پا شدم این ور اون ور، این دیده بودم بهش پیداش کنم، گذاش پیدا نکردم. اینو بهش میگن مکاشفه، یعنی کشف شد. حالا گاهی میشه که به گونه ایست که در یک وضع غیر عادی هم قرار میگیره، شبه خوابی، گاهی هم نه، در وضع راحت معمولی است، یک همچه چیزی براش پیش میاد. اینا بهش گفته میشه مکاشفه، که اینا البته مکرر دیگه گفتیم، همه الحمدلله میدونیم که اینا وقتی این مکاشفه ها هم درسته که با میزان عقل و شرع تطبیق کنه. ما اگر با میزان عقل و شرع تطبیق نکرد، خیلی از اینجور کاری غیر عادی ممکنه پیش بیاد، کسی بری کسی پیش بیاره، ولی با میزان عقل و شرع تطبیق نکنه و به نتیجه غلط، درست نیست، شیطانیست به اصطلاح و رحمانی نیست. خیلی از این دراویش و بعضی از این صوفیه و بعضی از این افراد منحرف اینها کارهای غیر عادی که انجام میدن، اونا بر اساس اینه که یک کارهای بدی انجام میدن، ما شیطان بهشون یه چیزی یاد میده و اون قدرتی که پیدا میکنه که یک کارهایی میکنه، اینا بر اساس برنامه های شیطانیست. این فرعون هم پیش میاد و فرعون هم رخ داده، فرعون هم رخ میده، اینا هست. لذا صرف این که انسان نسبت به یک کسی ببیند یک کار غیر عادی رخ داد، از او انجام گرفت، این فکر نکنه که پس این خیلی آدم خوبیه، نه، کار دیگرش گر خوبه و خود این کار بر اساس میزان شرعیه و حساب و کتابیست که شرع میزان شما داده، بسیار خوبه، الا خیر. ما کرر بریم، بعضی از دوستان این داستان نقل کردن که خدا رحمت کند، مرحوم عاشق، مرحوم عاشق مشتبه هم میکردن که در قزوین یک درویشی آمده بوده و کار غیرعادی انجام میداده و اون شخصیت علمی بزرگ قزوین را تحت تأثیر قرار داد و این شخصیت بزرگ از نظر علمی یگانه قزوین تحت تأثیر این جناب و علاقمند شده بود، درخواست کرده بود یک کاری غیرعادی که انجام بدی به ما یاد بده. اینم گفته بود اب نداره دیگه، ارادت این جناب هم به این درویش خیلی شدید و گفته بود یک راه داره، یک راه باید انجام بشه و الا که نمکنه این کار. گفته بود چیکار بکنه؟ گفته بود یه اسبی در خانه بیارین فردا پس فردا یه وقت و اشراف شهر قزوین هم بیان، افراد با شخصیت و افراد خوب و متدین اهل قزوین هم بیان، اینا هم بیان یه تعدادی، من بر این مرکب بنشینم، شما دهنه این اسب رو بگیرید، تو خیابون و کوچه و بازار راه برید، خودتون رو با این کار بشکنید، بعد من یه چیزی بهتون بگم. ایشان هم گفت خب باشه، به خاطری که برسه به اون چیزی که فکر میکرده که مهمه، گفته بود خب این کاری میکنم. قرار بر این شده، به پدر مرحوم آسد موسی زارابادی خبر رسیده بود. آسد موسی زارابادی از اون شخصیت های کم نظیر فوق‌العاده تو این مسائل هم خیلی قوی و پدرشون هم همینطور بودن. این پدر به آسد موسی گفته بودن که پاشیم بریم خانه این آقا، به خادمشون هم گفتم تا هم پاشو بیار. تو را که می رفتن به خادمشون گفتن از یک کوزه های قزوینی بوده اون وقت، یکی از این کوزه ها بگیر امرامون باشه. آمده بودن در خانه این جناب، این آقا، این شخصیت بزرگ شهر از نظر علمی، نمبر اسب آمده و یه چند نفری هم از شخصیت شهر آمدن و قراره که ایشان دهنه این اسب رو بگیره و این مرشدم سوار اسب بشه و آمدن تو منزل و آمدن تو اتاق نشستن، دیدن که جناب مرشد به اصطلاح یک تلخدوری نشستن، این آقا مثل عبد ذلیل در خانه نشسته مقابل ایشون تا وقتی ایشون فرمون بده که کار انجام. ایشون وارد شده نشسته به این مرشد نگاه کردن و گفتن پاشو گم شو برو. مرشد گفته خودت گم شو برو. گفتن میگم گم شو برو. گفتن منم میگم گم شو برو. ایشان به اون خادمشون گفتن کوزه رو بیار. آورد یک چیزی رو کوزه نوشتن، گفتن بذار رو وسط اتاق باشن. اصلا زدن بهش، گفتن پرونده این مرشد بگو. کوزه شروع کرد صحبت. این بچه که چی بود و شروع کرده به کاری فسادی که رسیده دیگه، این مرشد پا شده گفته ها غلط کردم رفتم که رفتم دیگه، دوان دوان رفت داد و بیار. یعنی خیلی کار غیر عادی میشه کرد بر اساس کار شیطونی که بعد شیطان با انسان مربوط میشه. یاد اینه که به صرف این که آدم از یک کسی کار یه چشمه کاری دید یه چیزی دید که کار غیر معمولیست فکر نکنه که یه حتما درست خیر، بلکه حساب کتاب. بعد این نکته بیشتر گفتم برای توجه به این نکته. بعد ایشان فرموده بود اون شخصیت علمی گفته بود عزیزم ما در دینمون برای مقام ارزنده افراد و این که افراد در چه وضعی هستن میزان داریم. میزان کارای غیر عادی انجام دادن نیست، میزان تقواست. شما میشناسی این قبلش چی بوده، حالا چه کاره، چی میکنه، میقدر چهار تا کار غیر عادی انجام داده، اینجور شما اسیرش شدی. میزان داریم، کلمه این مهم. میزان در جهت درستی و نادرستی، عقاید صحیح، اخلاق صحیح و تقوا و پرهیزکاری و این نشانهای بندگان خاص پروردگار، اینا میزونه. نه اینکه یک کسی یک کار غیر عادی انجام داده باشه. گاهی میشه کاری غیر عادی بر اساس کارهای زشت و نادرست هم ممکنه که شیاطین در اختیار انسان بذارن. پس تا اینجا به عرضتون رسید که و فی ریاض القرب و المکاشفت یرتعون و من حیاض المحبه به کأس الملاطفت یکرعون. خدا ما را از کسانی قرار بده که از سرچشمه های محبت به جام های پرملاطفت سیراب میشن. یعنی خدا عنایتی بکن که ما از عنایات خاصه تو که بخواهی برخوردار بشه. و چقدر عالی میشه که خداوند دست انسان رو بگیره، اون وقت در یک شرایطی قرار بگیرد که غیر این زندگی عادی است، غیر این زندگی معمولی است. در پایان این بخش هم این حدیث رو خوندم، شما عرضم رو جمع کنم که اونهایی که از جام محبت عنایت خداوند می آشامند اینها چه وضعیتی پیدا می کنند. از احادیثی که هست در این زمینه که ضمناً اینها مقرب به پیشگاه پروردگار هستند، حدیثی است که در بوزوتون که تنبیه الخواطر آمده این حدیث، در هر حال نقل شده از آقا امیرالمومنین علیه السلام، توصیه به همین اخلاصی که گفتیم. بعد این حدیث رو نقل میکند که بله ان عیسی مر به ثلاثه، حضرت عیسی علی نبینا و علی السلام مر به ثلاثه نفر، به سه نفر برخورد کردن. قد نهلت ابدانهم تغییرت الوانهم، اینها نحیف شده بودن، لاغر شده بودن، و رنگشون عوض شده بود. فقال لهم من الذي بلغ بكم ما ارى، چی شده شما اینجور ضعیف و نحیف و رنگ صورتتون فرق کرده بود؟ فقال او الخوف من النار، گفتن ترس از آتش، یعنی ما یقین کردیم آتشی در پیش هست، ترس از اون آتش ما رو به این وضعیت در آورده که دیگه مراقبیم گناه نکنیم چنین چنان، این وضع شده ترس از آتش. و حضرتش جمله شریفی فرمودن، حضرت عیسی فرمودن بعد از اینکه اینا حرف زدن، حق علی الله ان یؤمن الخائف، سزاوار است بر خدا که آدمایی که از خدا اینجور میترسن، از آتش غضب خدا اینجور میترسن، سزاوار است بر خدا که اینا رو از آتش حفظ کن، اینها گرفتار آتش نشن. خب همه میدونن دیگه همچه آتشی در کار هست و گرفتاری هست که یه وارد قسمتش نمیشیم. دو، حضرت عیسی از این سه نفر گذشتن، برخورد کردن به سه نفر دیگر، ثم جاوزهم الی ثلاثه آخرین فاذا هم اشد نهولا و تغیرا فقال من الذی بلغ بكم ما ارى. اینهاش بیشتر این حالت خاصه کذایی که این سه نفر داشتن اینا بیشتر داشتن. حضرت عیسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام به ایشان، به این سه نفر فرمودن که چی شده که شما این حالتتون وضعتون این شده؟ گفتن از شوق الالجنه، از شوق به بهشت، به خاطر اشتیاقمون به بهشت اون وقت زدیم به عبادت و بندگی پروردگار و کار نیک و چنین و چنان و وضعونه شده، از شوق الان جمعه. خب اینا باز خوش با حالشون. حضرت عیسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام به اینا هم فرمودن که حق علی الله ان یعطیکم ما ترجون، شایسته است خداوند متعال اون چه شما امید دارید از نعمتهای بهشتی به شما مرحمت کنه. مرحمت اون وقت ثم جاوزهم الی ثلاثه آخرین، به سه نفر دیگر، ایشان در حال سیر بودن دیگه، در حال سفر بودن و افراد مختلف برخورد میکردن، برخورد کردن به سه نفر دیگر که اونها در این حالات شدیدتر بودن از اون ششتای گذشته. فرمودن که چی شده که شما وضعتون این شده؟ و اینها به اضافه انواری داشتن، نور از رخسارشون تلألو داشت. من الذی بلغکم بما ارا فقالوا نحب الله عز وجل، محبت پروردگار ما را این چنین کرده، این حب به خداوند متعال باز ما را به عبادت و یاد و او وضعیتمون این شده. نحب الله عز و جل فقال انتم المقربون، انتم المقربون. این بیشتر به عنوان کلمه قربی که صحبت میکردم به ذهنم زا خونده باشم که ایشان گفتن که شما هستید که مقرب به پیشگاه پروردگارید، شما مقرب هستید. مقربت اینا منافات نداره با اینکه افرادی که به این درجات باشن در این حال از نظر جسمی هم سلامتی داشته باشن، که ولو که ظاهرشون در یک چنین وضعیتی قرار میگیرن، اما اون وقتی که وقتش بشود، که وقت کار، وقت تلاش، اون وقت از یک قدرت بسیار بالایی برخوردارن که باید اون خودش بحث آخری داره. بنابراین نشانهای افراد خوب و ممتاز تا اونجایی که حالا براتون عرض کردیم این شد که اینها حالت شوق پروردگار رو دارن و اینها از عنایات خاص خداوند متعال برخوردارن. حالا حدودا رسیدیم به این جمله‌ای که انشالله فردا صحبتش خواهد شد: قد کشف الغطاء عن ابصارهم و انجلت ظلمت الریب عن عقائدهم و ضمائرهم. اینها کسانی هستند که پرده ها از جلو چشمشون کنار رفته و چنین و چنان، که انشالله برای فردا و از چیزهایی که زمینه کامل برای رسیدن به این مقامات هست، همون توسل به ائمه معصومین علیهم السلام، عرض ادب به صاحب مقدسون داشتن، که هرچه این حالت عرض ادب به صاحب مقدسشون زیادتر، این عنایات الهی بیشتر. حالا من غفلت کردم، باز روز گذشته از حضرت خدیجه علیها السلام چیزی نگفتیم، گفتیم فردا چیزی میگیم. حالا همینجا عرض میکنیم که عرض ادب به این شخصیت ها، ائمه معصومین و از قبیل حضرت خدیجه، حضرت زینب، این شخصیت هایی که باز از شخصیت های کم نظیر خلقت هستند، هرچه انسان ارتباطش با ایشان، با اینها بیشتر باشه، عنایات خدا زیادتر بشه. جناب خدیجه کبرا علیها السلام یه شخصیت بسیار بسیار ارزنده بودند. دیگه این یک کلمه کفایته که ایشان شخصیت است که حضرت زهرا سلام الله علیها در رحمشون سخن می گفته است، حضرت فاطمه علیها السلام سخن می گفتن که حساب از زهرا جداست، ولی ایشان هم می شنیده است و این ظرفیت رو داشتن که خداوند متعال حضرت زهرا علیها السلام را به ایشان عنایت کنه. و هنگام ولادت حضرت زهرا علیها السلام، زنهای یگانه خلقت به حضورشون مشرف بشوند و کمکشون باشند، فرشته ها در جریان باشند، یک بانوی ارزنده فوق اون چه ما تصور کنیم حضرت خدیجه علیها السلام هست. اون وقت به همه این عزیزان عرض ادب کردن مشخص، ولی خب همه میدونیم که اونی که دیگه تأکید بسیار و خاصی ازشم فوق اون چه فکر کنیم هست، همون کاریست که همیشه به حمدالله دوران سال داریم. و باور کنید از چیزایی که نگه داشته نوع ما را در مسیر حق، همون عرض سلام و توسل به حضور مقدس آقا امام حسین علیه السلام میده. از اون طرف اون وقت لطف میکنن، نگه میدارن، حفظ میکنن. وقتی به راستی کسی عرض ادب بکنه، اونها راهانه میکنن، اونها لطف میکنن. مکرر از که زمین کشتی نجات رو یک پیرمردی خدا رحمت کرده برای من میگفت که نکتش توجه کردی؟ گفتم چیه نکتش؟ کشتی نجاتن. خب یک این که کشتی نجات مجهزتر از بقیه کشتی هاست، کشتی نجاته، مجهز نسبت به کشتی دی. دو این که کشتی نجات می رود به سراغ غریق، غریق حقیقت می رسونه، من دارم غرق می شم، دست و پا می زنم، کشتی نجات میاد به سراغش. آه امام حسین علیه السلام کشتی نجات هست. آدم وقتی عرض ادب کند که ما گرفتار هوا و هوس و گرفتاری ها و موندیم از راه و عقب موندیم از مسیری که باید در اون مسیر باشیم، و وقت ما همینقدر با این حالت عرض ادب کنیم، اونها لطف میکنن و حضرتش عنایت میکنن و کشتی نجات به سراغ میاد. لیکن کاری که همیشه میکنیم از بهترین کار هاست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح. السلام علیک یا ابا عبدالله و ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا جرى الله آخر العهد مني زيارتكم السلام على الحسين و على کردم و کرد عزیزانمون استفاده کنیم. امروز به ذهنم زد یک کلمه سلام دیگر هم عرض کنم بعد استفاده کنیم. و اون یک کلمه سلام دیگر اینه: السلام علی الجسد المرمل بالدماء. سلام با بر اون آقایی که با اون عظمتشون شخصیتشون که به وجودشون هستی برپا بود است و حجت پروردگار ولی جریان آزمایش مهلت خدا اونجا برسد که قدرتش روی زمین افتاده، بدنشون با خاک و خون آغشته. السلام علی الجسد المرمل بالدماء.